اینجا مسابقه سالم برانیم.
از کجا؟
از رادیو سلامت.
جایزه داره؟
بله که داره. هر روز یه سوال پرسیده میشه، به 10 نفرم که درست جواب بدن جایزه میده.
به چند نفر بودیم؟
عرض کردم 10 نفر.
آقا شما عرض کرده
شماره پیامک 30102
میشه به فرمایید که ادامه داره؟
تا 13 فروردین.
سوال امروز:
استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، الف، چنانچه حواس راننده پرت نشود مجاز است؟ ب، ممنوع است؟ جیم، در صورت استفاده از هندزفری بلامانع است.
شماره پیامک 30102.
منتظرتونیم در مسابقه سالم برانیم رادیو سلامت. مسابقه سالم برانیم.
ای بابا چی شد پسافه؟
بله، از ابتدای صبح دوستانمون پیام‌های زیادی ارسال کردن مبنی بر پاسخ برای سوالی که چندین و چندین بار پخش شد از رادیو سلامت با عنوان سالم برانیم. اما می‌خوایم که پاسخ صحیح رو از جناب سرهنگ جهانی، رئیس پلیس راهور ناجا بشنویم. جناب سرهنگ سلام عرض می‌کنم. اولین بار هست که در سال جدید بنده با شما صحبت می‌کنم. عیدتون مبارک باشه، انشالله که سال خوبی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما خانم مجری و کلیه مجلس خوب این رادیو و برنامه.
خواهش می‌کنم جناب سهمی جهانی. خب این وضعیت استفاده از تلفن همراه به چه شکله؟ کلن آیا در هنگام رانندگی میشه استفاده کرد اگر که هندزفری باشه یا شکلهای دیگه باشه، یا اصلا کلن نمیشه استفاده کرد؟
قبل از این که پاسخ صحیح من خدمت شما عرض کنم، من سرهنگ ابراهیمی هستم، من رئیس اداره عملیات.
من کاملا من خیلی عذرخواهی میکنم، عزیزان به من در رژی گفتن که جناب صحیح جهانی. من عذرخواهی میکنم جناب صحیح ابراهیمی.
من عذرخواهی میکنم، عزم
من عذرخواهی میکنم شما.
قبل از این که پاسخ صحیح من خدمت کلی شنوندگان عزیز عرض کنم، یه نکته‌ای در خصوص پاسخ این گزینه هستش که حدود 30% تصادفات رانندگی ناشی از عدم توجه به جلو هستش. یکی از مصادیق عدم توجه به جلو استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی هستش که 30-35% تصادفات را به خود اختصاص داده. که پاسخی که در خصوص این سوال هستش، من گزینه به صحیح هستش که به کلی رانندگان عزیز همواره توصیه میکنیم که در حین رانندگی به هیچ عنوان از در گوشی تلفن همراه استفاده نکنن، یعنی به عبارتی صحبت نکنن تا انشالله تا از شکلگیری تصادفات جلوگیری بمونه.
درسته. اما در پاسخ به سوالی که دوستان مطرح کردن، پس به طور قطع نباید استفاده بکنن دیگه از تلفن همراه؟
به هیچ عنوان ممنوع هستش، ممنوع هم از لحاظ این که به صورت صوتی و هم از این که استفاده به صورت پیامکی هستش که به هیچ عنوان ممنوع هستش. پس به عبارتی گزینه ب پاسخ این سوال ما خواهد بود.
بله، پس در صورتی که میخوان استفاده بکنن کاملا در کنار جاده توقف بکنن، در هر مسیری که هستن بعدن استفاده بکنن. خیلی تشکر میکنم از شما جناب سهر ابراهیمی، بازم از شما عذرخواهی میکنم. امیدوارم که سال خوبی داشته باشید.
شرکت امداد ایران خودرو که مشارکت در ارتقای فرهنگ ترافیک داران تشکر میکنم که این در خصوص این پاسخ اسپانسر این برنامه هستم.
بزرگواریم، خیلی متشکریم جناب سهنگ. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار. خدا
برندگان امشب مسابقه سالم برانی. اولین برنده سارا عسکری. دومین برنده مهران رحمتی، سومین برنده محبوبه حسینی، سومین برنده فرشته ایرانپور از تهران. پنجمین برنده خانم افشار از تهران. ششمین برنده خانم مهدیه از عراق. هفتمین برنده جناب آقای محمد میرعلایی. هشتمین برنده خانم بیتا محمدی از شیخ‌آباد قم. نهمین برنده جناب دیواج. و دهمین برنده خانم مینو از تهران. خب ارتباطمون برقرار هست با جناب سرهنگ جهانی رئیس پلیس راهور ناجا و سلام و عرض ادب و عید مبارک میگم خدمت جناب سرهنگ، چون اولین بار هست که در سال جدید با ایشون صحبت میکنم. جناب سرهنگ خیلی متشکریم بابت این ارتباط.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی سرکار خانم نوازنی و شنوندگان عزیز و عرض تبریک دارم. بنده سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس راهور ناجا.
بله بله، بسیار خیلی متشکرم از یادآوریتون. خب جناب سرهنگ، در خصوص استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی برای ما بفرمایید.
بله، اولا خیلی ممنونم بابت همه زحماتی که جناب عالی و همکارانتون متحمل میشید و جا داره که تشکرم بکنم از عزیزانمون در امداد خودروی ایران خودرو که حامی این برنامه هستن و در کنار ما هستن و جوایز رو تقبل کردن. واقعیت هم اینه که استفاده از تلفن همراه بر اساس آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و یا هر نوع وسیله‌ای که موجبات انحراف ذهنی راننده رو در زمان رانندگی فراهم بیاره ممنوعه. به عبارتی ممکنه برخی ها فکر کنن که استفاده از تلفن همراه مثلا صرفا شامل مکالمه باشه، در حالی که واقعا ما شاهد هستیم که بعضی از رانندگان در حال رانندگی ممکنه احیانا پیامی رو بخونن یا پیامی رو ارسال بکنن یا این مکالمه شون با استفاده از هنسفری باشه یا به صورت بلوتوسی باشه. همین اینها رو شامل میشه. چرا؟ به دلیل اینکه راننده در زمان رانندگی یک فردی تک تکلیفی و فقط بایستی رانندگی بکنه با رعایت قوانین و مقررات و حواسش هم کاملا به جلو و به اطراف باشه که بتونه خطرات رو به موقع تشخیص بده و عکس العمل درستی از خودش نشون بده. چیزی که تحقیقات داره نشون میده هر کسی با تلفن همراه صحبت کنه یا به هر حال مکالمه ای داشته باشه، این گونه افراد 4 برابر نسبت به دیگران بیشتر در معرض حوادث و تصادفاتند. و کسانی که از تلفن همراه برای پیامک دادن و پیامک ارسال کردن یا خوندن پیامک استفاده میکنن، اینا تا 6 برابر. بنابراین آنچه که واقعیت اینه که در حال حاضر بیشترین تصادفات ما به علت عدم توجه به جلو در حین رانندگی است که ریشه در این تلفن همراه داره. بنابراین استفاده از تلفن همراه در هر صورت در حین رانندگی ممنوع هستش و امیدوارم هموطنان عزیزمون پاسخهای درستی داده باشن که همون بند دوم پاسخ صحیح بوده. و بازم تشکر میکنم از عزیزانمون در امداد خودرو ایران خودرو که جوایز این عزیزان رو انشالله به موقع توسط شما عزیزان اهدا خواهند کرد.
تشکر میکنم جناب سرهنگ جهانی، امیدوارم که امسال سال خوبی برای شما و همکارانتون باشه.
خیلی ممنون، متشکرم.
امیدوارم
که مردم عزیز و شریفمون در همین لحظات که صدای بنده و جناب علی رو میشنوند مراقبت بکنن. شب میدان دید رانندگان بسیار کم و محدود میشه و احتمال بروز حوادث افزایش پیدا میکنه. با احتیاط، با دقت و با آرامش رانندگی کنن انشالله.
درود بر شما، برقرار باشین و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا نگهدار.
خب متشکریم از اینکه همچنان همراه ما هستی، اما ازتون دعوت میکنم کتاب شب رو بشنوید.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت هفتم و پایانی تنظیم رادیویی رمان چراغی برای شبانگاه اثر ارسکین کاردول و ترجمه محمود محرر خمامی از انتشارات گوتنبرگ در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبیم. همانطور که گفتیم، ارسکین پرستون کاردول، نویسنده آمریکایی، در سال 1903 میلادی به دنیا آمد و در سال 1987 درگذشت. او نویسنده‌ای منتقد و معترض بود و آثارش سرشار از لحظه‌های زندگی مردم عادی در یک وضعیت ناهنجار است. او با نشان دادن این وضعیت‌ها تلاش می‌کرد تا همگان به فکر چاره‌ای برای اصالت زندگی و روح و روان خود باشند و خیشتن را از ویرانی و پریشانی نجات دهند. او در آثار مهم خود همچون یک وجب خاک خدا، جاده تنباکو، تعظیم به خورشید فروزان، دست مطمئن خدا و شکار یک سیاه پوست، معنویت گمشده انسانها را مد نظر قرار داده و بسیاری از ریزکاری های زندگی را آشکار کرده است. شبای گذشته در بازخوانی رمان او چراغی برای شبانگاه شنیدید که تد امرسون آمریکایی گلهش را فروخته بود و $200,000 به دست آمده را در بانک گذاشته بود تا با سود آن راحت و بدون دردسر زندگی کند. مردی بود که به فکر هیچ کس جز خود نبود و حتی از کمک به فرزندانش هم دریغ میکرد. پسرش هاوارد را به خاطر اینکه $500 برای ثبت نام او ندهد در خانه نگه داشت و دخترش جین را به یک فرانسوی شوهر داد تا مجبور نباشد مخارج او را بدهد. وقتی جین عروسی گرفت و رفت، هاوارد پسرش تنها ماند. افسرده و غمگین شد و به خواسته های پدر تن داد، اما از این وضعیت ناراضی بود و دچار حالت خاصی شد که سرانجامی جز مرگ نداشت. بعد از این واقعه روزا همسر تد هم که آرزو داشت شوهرش بمیرد و مال و منال او را تصاحب کند، چاره را در آن دید که از خیر این افکار بگذرد، شوهر بی‌عاطفه‌اش را رها کند و او را با پول و روش‌های خودخواهانه‌اش تنها بگذارد. تد با وضعیتی تأسف‌آور در خانه خود رها شد و از آوار زندگیش خبر نداشت. اکنون به بخش نهایی این بازخوانی توجه بفرمایید. یادآوری کنم که کار تنظیم و تلخیص رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده، تهیه کننده برنامه محمود احمدی است و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم حضور شما فریختگان علاقه من به برنامه کتاب شب می کند. همراه من باشید و از شنیدن سرانجام این ماجرا بهره ببرید. یک ماه که گذشت دیگر کسی درباره تد چیزی نمی گفت. اجالتاً فراموش شده بود. در واقع مسائل پر اهمیت تری برای بحث در میان مردم وجود داشت. یکی می‌خواست طویله بزرگی برای نگهداری گله‌اش بسازد و درباره آن بحث می‌کرد. یکی می‌خواست مزرعه بزرگی را که به مزرعه‌اش وصل بود خریداری کند و دور آن را سیم خاردار بکشد. بن رابینسون می‌خواست فروشگاهش را به آقای دلیس بفروشد و با پول آن یک ساختمان 10 واحدی بسازد. هیچ جا اسمی از تد امرسون به میان نمی‌آمد. او در آتم هیل برای مرور زندگی گذشته‌اش وقت زیادی داشت. روز به روز بیشتر بنشستن در کنار پنجره و تماشای برفای نشسته بر روی زمین و درخت‌ها راغب می‌شد. چیز تازه‌ای نداشت که به آن فکر کند و چیزای اندکی باقی مانده بود که از فکر کردن درباره آنها خسته نشود. روزانه چندین بار پیش می‌آمد که او در حالی که کنار پنجره نشسته بود چند کلمه‌ای با خود حرف می‌زد. هرگز آگاه به آنچه که با خود می‌گفت نبود و کلمات را جویده، پراکنده و زیر لب ادا می‌کرد. مفهومشان برای خودش هم روشن نبود. بارها و بارها در روزهای متمادی در حالی که نشسته بود و به توده‌های برف نگاه می‌کرد، اصوات نامفهومی از لبانش خارج می‌شد. از روزی که زنش روزا خانه را ترک کرده بود، او هرگز از روی علاقه به یاد او نیفتاده بود. یکی دو بار در حین دیدن چیزهایی که به او تعلق داشت به یادش افتاده بود، اما درباره اینکه او اکنون کجاست و چه کار می‌کند هرگز تعمق نمی‌کرد. شاید پیش یک آشنا یا جای غریبه‌ای یا فامیلی رفته بود. شاید هم برای خرید در فروشگاه‌های بزرگ شهر پرسه می‌زد. اما تد علاقه‌مند نبود بیش از این حدود در مورد او فکر کند. دلش می‌خواست همه آن چیزهایی که مربوط به روزا بود از ذهنش زدوده می‌شد. از نظر او روزا فقط و فقط زنی بود که کارهای خانه‌اش را می‌کرد و برایش 2 بچه آورده بود. همین و بس. اما یاد پسر و دخترش اکثر اوقات در ذهنش زنده می شد. جین تصمیم گرفته بود با فرانک فرانسوی ازدواج کند و او به دخترش اجازه این کار را داده بود. او هم عروسی گرفت و خانه پدری را ترک کرد. تد اکنون خوشحال بود که به او اجازه داده بود به آرزویش برسد. این موافقت جین را خوشحال و تد را راضی کرده بود. اما حیف که با یک فرانسوی ازدواج کرده بود. این واقعیت هنوز هم تد را می آزرد. اکنون که فکر میکرد نمیتوانست بفهمد چطور خودش را مجاب کرده بود با چنین وصلتی موافقت کند. آخر او از فرانسوی ها بیش از همه ملل عالم نفرت داشت. مردم هنوز هم در مورد تد امرسون به عنوان هموطنی صحبت میکردند که با این که همیشه از خارجی ها بد میگفت اجازه داده بود دخترش با یک فرانسوی ازدواج کند. در نتیجه از او رویگردان شده بودند و او مجبور شده بود خودش را در خانه محبوس کند و پرده ها را بکشد مبادا که یک رهگذر تصادفاً او را ببیند و طعنه‌ای بزند. به شهر هم کمتر می رفت زیرا همه فهمیده بودند که در خانه او چه گذشته است. دیگر رو نداشت به شهر برود و به چشم همشهریانش نگاه کند. اغلب اوقات چهره اش را با دست می پوشاند. در خانه هم که بود پرده های پشت پنجره ها را کاملا می کشید و تمام سوراخ ها و روزنه ها را با چنان دقتی مسدود می کرد که هیچ کس نتواند به داخل نگاه کند و او را ببیند. از اینکه دیده شود خجالت می کشید. شرم داشت از اینکه مردم متوقف شوند و با انگشتشان او را به همدیگر نشان دهند. اسم تد امرسون ننگین شده بود. دیگر هیچ کس در مورد او و خانوادهش با عزت و احترام صحبت نمی کرد. در خانه که بود خیلی کم غذا می‌خورد. روزانه یکی 2 تا سیب، 2-3 تا سیب زمینی و 1 تکه گوشت کفافش را می‌داد. به چیز بیشتری نیاز نداشت. غذای روزانه اش را می‌توانست در عرض چند دقیقه تهیه کند و نیز در همین مدت کم آن را بخورد. دیگر گرسنه اش نمی‌شد. در انبار هیزم سوخت به قدر کافی وجود داشت که در تمام آن زمستان و زمستان سال دیگر برایش بس باشد. از این نظر حداقل برای 2 سال دیگر در مزیله قرار نمی گرفت. برای بعد از آن هم انتظار داشت روزا برگردند. امیدوار بود او برگردند، مایحتاجشان را آماده کند، از او پرستاری کند و نگذارد او از سرما یخ بزند. چون او خیلی جوانتر بود و قوت داشت ولی این خیالها بی نتیجه بود. تد خوب می دانست که روزا دیگر هرگز بر نخواهد گشت. همان اندازه که مطمئن بود اکنون کنار پنجره خانه‌اش نشسته است. خودش گفته بود دیگر بر نمی‌گردد. اما در آن وقت تد حرفش را باور نکرده بود و به گفتهش اهمیتی نداده بود. آخر روزا 20 سال تمام در خانه او زندگی کرده بود و تد نمیتوانست باور کند که او درست در زمانی که به وجودش نیاز مبرم داشت وی را ترک کند. در یکی از روزهای ژانویه، هنگامی که تد کنار پنجره نشسته بود، حرفای بن رامینسون را دقیقاً به یاد آورد. حرفای بن چنان کلمه به کلمه و دقیق و واضح یادش آمد که گویی در همین لحظه هم توی فروشگاه در کنار او نشسته و دارد به نصایحش گوش می‌دهد. چنان در خیالات غرق شده بود که حتی پرده پشت پنجره را لحظه‌ای کنار زد و به اطراف خانه نگاه کرد که ببیند آیا واقعاً بن رامینسون آنجا نیست؟ چرا که صدای او را به وضوح می شنید. تک تک کلمات او چنان در مغزش می پیچید که گویی دارد در حضورش ادا می شود. زمانی می رسه که از رفتاری که با زن و بچه ها داشتی پشیمون می شی. تد، زمانی می رسه که همه چیزهایی رو که درباره مردم می گی پس می گیری. اونا از تو بهترند. برای این که مانع تحصیل بچه هاشون نمی شن. اگه بچه هاشون بخوان برای تحصیل به شهر دیگه ای برن، پول لازم رو در اختیارشون می زارن. اونا سعی نمی کنن بچه هاشون رو تسلیم اراده خود کنند. به پسرها و دخترهای خود کمک می کنند تا تحصیلاتشون رو ادامه بدن. پسرتو هم باید بذاری از فکر خودش تبعیت کنه. اگه نگذاری که او کار دلخواهش رو دنبال کنه، در واقع برای یک فرد خارجی راه را هموار کردی که جای او رو بگیره. تد اکنون می توانست کلمات بن را زیر لب تکرار کند و قیافه او را نشسته روی صندلی بلند فروشگاه برافروخته و هیجان زده در حالی که دستایش را تکان می دهد در نظر مجسم کند. معنی کلمات بن که آن موقع برایش گنگ و نامفهوم بود و چیزی از آن دستگیرش نمی شد اکنون مانند پتک بر سرش فرود می آمد. با این حال از ماندن هوارد در خانه دفاع می کرد و هنوز هم از این کارش مغرور و سرفراز بود. اینکه هاوارد اکنون مرده بود مهم نبود. مهم این بود که او بچهش را وادار کرده بود طبق دلخواه خودش عمل کند. به پسرش گفته بود در خانه بماند و کارهای جاری خانه را انجام دهد و او هم به گفته پدر گردن نهاده و تا آخرین روزی که زنده بود وظایفش را به نحو احسن انجام داده بود. اگر 500 دلار مخارج تحصیل هاوارد را به او پرداخت کرده بود، اکنون به طور قطع از کرده خود پشیمان می‌شد. زیرا دیگر هرگز قادر به جبران این ضرر نمی‌شد. او روش ثابت خود را نسبت به هاوارد حفظ کرده بود. از تلف شدن 500 دلار جلوگیری کرده بود و ضمناً بر کارهای جاری خانه که روزانه دو بار توسط هاوارد انجام می شد نظارت کرده بود. اینها به نظرش روش تغییر ناپذیر او بود. تد امرسون زیر لب چیزی زمزمه کرد که خودش هم نتوانست صدایش را بشنود. حتی نتوانست به یاد آورد که چه می خواست به خود بگوید. اما همچنان احساس می کرد که راضی و خوشنود است. او مرد سرسختی بود. از اینکه آن همه نارضایتی ایجاد کرده بود متاسف نبود. بیرون از پنجره برف بار دیگر شروع به باریدن کرده بود. دانه های برف چنان متراکم و انبوه بود که از پشت پنجره نمی شد درخت های نارون را که جلو حیاط خانه نزدیک به جاده رویده بود دید. دانه های درشت برف آهسته آهسته پایین می آمد و روی پرچین ها، درختان و بام خانه می نشست. برف تازه روی برف کهنه هفته گذشته می‌ریخت و احتمالاً 10-15 سانتی متر بر قطر برف قبلی می‌افزود. همانطور که تد پیش‌بینی کرده بود، باریدن برف همچنان ادامه داشت و بدون وقفه هم می‌بارید. زمین به واسطه وزش مداوم باد شمالی سرد شده بود و دانه‌های درشت برف بدون آنکه آب شوند روی زمین و پشت بام باقی می‌ماندند و سنگین می‌شدند. تد با خود می‌گفت رنگ سربی آسمان در آن وقت غروب نشانه آن است که طوفان در تمام شب و احتمالاً برای 24 ساعت دیگر ادامه خواهد داشت. تد حتی بنابر آنچه که خوانده بود انتظار برف سنگینی را می‌کشید. از جایش بلند شد و به سوی پنجره دیگر رفت که از آنجا نگاهی به انبار بیندازد. آن دورها در سمت جنوب برف قبلی پیش از آن که در سطح دریاچه یخ ببندد آب شده بود و برف جدید قطعات یخ شناور روی آب را زیر پوشش خود می گرفت. درختان جنگل دوردست تماماً زیر توده برف قرار گرفته بودند. دیوارهای سنگی و پرچین‌ها نیز زیر برف سنگین مدفون شده بودند. اکنون زمانی از سال فرا رسیده بود که برف روی همه چیز به جز مرتفع ترین درختان را می پوشند و تپه های گرد و بلندی ها را همچون آب ساکن صاف و یک دست جلوه‌گر می کرد. لحظه ها سرد بودند. تد از روی مشمع کف آشپزخانه عبور کرد و به سوی اجاق رفت. گرمای اجاق مثل گرمای ملایم آفتاب دلچسب و دلپذیر بود. اگر چه هوا هنوز کاملا تاریک نشده بود، معهازا تد چراغ را روشن کرد و آن را روی تاقچه بزرگ پنجره گذاشت، جایی که روشنایی آن در تمام شب بیانگر افتخارات خانوادگی امرسون باشد. این را وظیفه خود می دانست مادام که زنده است و می تواند خود را سر پا نگه دارد، چراغی برای شبانگاه روشن کند و آن را روشن نگه دارد تا خانهش آتم هیل برای رهگذرانی که تصادفاً از آنجا عبور می کنند، خانه تاریکی به حساب نیاید. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت بازخوانی تلخیص رادیویی رمان چراغی برای شبانگاه اثر به یاد ماندنی استین کالدول نویسنده آمریکایی تقدیم حضورتان شد. این بازخوانی بر اساس ترجمه محمود محرر خمامی از انتشارات گوتنبرگ تنظیم رادیویی شده بود که امیدواریم از شنیدن آن بهره و لذت برده باشید. شما عزیزان هر گونه نظر و پیشنهادی درباره برنامه کتاب شب دارید، می توانید آن را به مرکز سنجش افکار سازمان صدا و سیما تلفن 162 انتقال و ما را در تقویت، استمرار و کیفیت برنامه مورد علاقه خود یاری دهید. خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.